صفحه 255. بسم الله الرحمن الرحیم. تحدید و مفاضل برائت، مشخص کردن و معین کردن محدوده و معنای ادله برائت. وقتی میگم مثلا ادله برائت، در بعضی از زمینه‌ها ما سوال برامون پیش میاد که مثلا قبل از فحص یا بعد از فحص هر دوش امکان اجرای برائت هست یا نه. خب اینو باید جلوانه بررسی کنیم. آیا وقتی که میگن شک در تکلیف داری، شک در اصل تکلیف با شک در مکلف به چجور هست؟ اینو در تذکر دوم مطرح میکنیم و بنتر چند تا مطلب کلی رو در پایان بحث برائت. فقط بعد ان ثبت ان الوظیفه حالت الشک البراءه، بعد از اینکه ثابت شد وظیفه ما در حال شک در اصل تکلیف براءت هست، یقال کلامو فی حدود جریانها ها ضمن نقاط تالیه. در ضمن چند تذکر محدوده اجرای براءت رو بررسی میکنیم. یکی شرطیت الفحص. مطلب اول این استش که قبل از اینکه آدم فحص و جستجو کرده باشه از ادله شرعی، حق جاری کردن براءت رو نداره. تا یه دلستری یا یک موضوع مشکوکی میبینه به که من که در موردش نمیدونم شارع چیزی گفته یا نه، مطرح بکنه. مثل این مورد مثلا ماه رمضانه، آدم نشسته داره همجور سحری میخوره تا ساعت 7 صبح پرده ها رو بکشه و رادیو هم خاموش بکنه و هیچ کس هم به صدای انگوش نده، همجور سحری میخوره تا ساعت 7 صبح. میگه من که خبر ندارم که سحر شده باشه و از اون شده باشه. آدم باید یک فحص متعارفی رو انجام بده که اگر چون میدونه که در این ساعات امکان وجود اذان و محضور و چه وجود دارد، این که انسان خودش رو از همه فحص و جستجو و توجه ها محروم بکنه، بگه چون من نمیدانستم برای اجاری کردن، این معقول نیست. فران نقطه الاولا لا یجوز التمسک بالبراءه به مجرد شک. نمیشه آدم تا در مورد یه چیز شک کرد بلافاصله براءت جاری بکنه، بل لابد من الفحص عن دلیل تکلیف و عدم الظفر به. چاره ای نیست و باید انسان یه جستجویی بکنه از اون ادله‌ای که دارن تکلیف ما رو بیان میکنن. بله، البته حواستون باشه که در مورد فحص از موضوعاتی مخصوصا مثل طهارت و نجاست، اونجا شارع به خاطر حالا یا کثرت ابتلا بوده، تحصیل بر بندگان بوده و جهات مختلف، شارع فرموده شما لازم نیست از پاک و نجس بودن خیلی فحص کنید. هی بگردید ببینید مثلا به شدت میشدید از خیابون، هی بگردید ببینید که مثلا آدم چادرش خورده توی آبا یا نه، بعد این آبایی که اینجا ریخته قبلش مثلا یه سگی اینجا رد شده پاش خورده باشه توی این آبا یا نه، یا اون بچه مثلا دستش که دیروز پریروز دیدیم دستش خون اومده بود شسته دستاشو یا نه. این فحصهای وسواسگونه از پاکی و نجسی رو فرمودن انسان خودش رو درگیر نکنه، چون بسیار دچار اذیت و ابتلا و گرفتاری میشن مردم. اما بحثمون فعلا در فحص از تکلیفه، یعنی این که انسان بگه که من که تکلیفی ندارم و خوشاره در این زمینه چی نگفته است، این ظلم و غفلت و کوتاهیست. خب مدعامون اینه. اشکالی اینجا مثلا میشه و میفرماد که بعضی از ادله براءت مثل حدیث رفع این ویژگی رو دارن که هم شامل بعد از فحص میشن و هم شامل قبل از فحص. دلیل براءت که میگه رفعاً امت بی ما لا یعلمون، به مجرد اینکه یه دلستر گذاشتن جلو آدم و نمیدونیم حکمش چی هست، ما لا یعلمون که هست، ما برای میتونیم براءت جاری کنه و بکنیم. فقط یقال ان بعض ادله البراءه له اطلاق لحالت ما قبل الفحص. این اشکالو این قول میاد میگه که چرا شما میگید حتما باید فحص و جستجو کنیم و بعدش براءت جاری کنیم؟ به این نکته توجه کنید. این قولتایی که تا الان توی این چند صفحه قبل میخوندید میخواد چیکار بکنه؟ احتیاط رو زنده بکنه و بگه ما مثلا با در حال شک در تکلیف نباید براءت جاری کنه، باید احتیاط کنیم و کلا بذاریم کنار. این قولتا همه میخواست ما رو به سختی بیشتری بده. این قولی که اینجا داریم میخونیم از این ور بوم افتاده و میخواد بگه که نه تنها شما دلستر رو میتونی بخوری، حتی بدون این که بخوای از حکمش جستجو بکنی هم میتونی براءت جاری کنی و بخوری. یعنی خیلی میخواد محدوده براءت رو گسترده و بیشتر. بنابراین میفرماید که بعضی از ادله براءت اطلاق دارن حتی قبل از اینکه فصل از ادله شرعی هم بکنید شامل میشن و میگن شما میتونید برائت جاری کنید. کما فی مثل رفع ما لا یعلم یا رفع ما لا یعلم، این حدیث شریف شامل میشه. همون اولین باری هم که انسان با یک تکلیف مشکوکی روبرو شد بدون اینکه بره اصلا کتاب و سنت رو هم نگاه بکنه میگه شما که لا ما لا یعلم هستی پس برائت جاری کن. فان عدم العلم صادقا قبل الفصل عزیزم، حضرت رسول فرمودن چیزی که نمیدانید از عهده شما تکلیفش برداشته شده. نفرمودن اول به فحص کنید بعد رفت جاری میشود. این انقلابی که میخواد محدوده اجرای برائت رو خیلی گسترده کنید. جواب میدیم، میگیم که ما از این اطلاقی که شما اینجا به دست آوردید باید دست برداریم و به این گستردگی برائت رو نمیتونید جاری کنیم به دلیل بعضی از ادله برائت که قطعا محدودند و حدی رو مشخص میکنند و حالت قبل الفحص رو برای ما احتمال عقاب و عذابش رو زنده میکنند. والجواب لابد من رفع الید عن هذا الاطلاق، باید ما دست برداریم از این اطلاقی که شما میخواید از حدیث رفع نتیجه بگیرید، باید دست برداریم لامور چند تا مسئله و قرینه و دلیل داریم. مثلا ان بعض ادله البراءه كقوله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يدل على ان البراءه مغيات ببعث الرسول. این آیه شریفه و آیه دیگری که بعد میخونیم دارن میگن خدا که فرموده که من شما را عذاب نمی کنم و عقابی ندارید و میتونید برائت جاری بکنید، پایانش چه زمانی است؟ زمانی است که رسولی باشد، حکمی بیان شده باشد و دیگه وقتی که حکم بیان شد امکان عقاب و عذاب چیه وجود دارد. چه شما فحص کنی چه فحص نکنی، چون حکم بیان شده پس زنگ خطر به صدا در میاد که امکان عذاب و عقاب هست. و حیث ان المقصود به که الکنایه عن البیان الذي يكون في معرض الوصول، زیر معرض خط بکشید. منظور این حدیث شریف از بعث رسول ما کن نامذبی نطارد انسر رسول الله یعنی ما شما را عذاب نمی کنیم مگر وقتی که بیان کرده باشیم. این بیان احکام در معرض وصول ما باید باشه. معرض اینجا مهمه، یعنی چه؟ یعنی این حکم در وسائل شیعه نوشته شده، در روایات اهل بیت نوشته شده، توی کتابخونه ها داره خاک میخوره، در معرض دسترسی من که هست، من کوتاهی میکنم نمیرم کتابو باز بکنم. خب دون الوصول بالید به نحو الفعلیه، منظور خدا این نیستش که من تو رو عذاب نمی کنم مگر وقتی که حکم و قشنگ رو کاغذ بنویسم بدم دستش تک تکتون، تا وقتی که به دستتون نرسیده باشم عذابتون نمی کنم. خدا که این چنین نیست شأنش. شاره شأنش آن است که احکام را بیان کند، مردم وظیفه‌شون این هستش که دنبال کنن رسوی کنن. اگر در معرض دسترسی اونها هست مثل همه مسائل دیگری که در زندگی انسان ها وجود داره، در پزشکی، صنعت، خانه، نمیدونم مواد غذایی و غیره، باید مواد غذایی در معرض دسترسی جامعه باشه، برن مثل تست وسائل پزشکی، دارویی در معرض دسترسیش باشه، برن دنبالش. بنابراین فرمان فإن شأن الرسول ليس إلا ذلك، شأن و جایگاه پیامبران و شاره و امام این هستش که خب حالا امام هم وظیفه مدیریت و رهبری جامعه رو به عهده داره. در بحث احکام این افراد هستن که باید از جای مختلف پاشن بیان، مانند سفری که به دور کعبه میچرخند و به سوی کعبه میآیند، بیان خدمت او و دینشون رو یاد بگیرند و استفاده کنند. باید بطور ذالک اشتراط البراءه به عدم کون البیان فی معرض الوصول. پس اون خط قرمز پاتابلو رو ببینید، پس معلوم شد اون براعتی که به ما گفتن براعت جاری می شود در عذاب نیست، مربوط به زمانی نیستش که مربوط به زمانی است که حکم در معرض دسترسی ما نباشد. اگه در معرض دسترسی ما نبود چاره ما رو عذاب نمی‌کنه، اما اگه در معرض دسترسی ما باشه یعنی چی؟ این محدوده هاشور خورده وسط رو در بر می‌گیره. شما خواستید بگید که چون این منطقه ای که ما فحص نکردیم جزء ما لا یعلمون هست برائت جاری کنیم، در حالی که این آیات میان میگن که چون ما اینو بیان کردیم و در معرض دسترسی تو هست از امکان عذاب و عقاب وجود دارد فیست به تو به ذالک اشتراط براعه به عدم کن البیان به معرض الوصول، همین که بیان در معرض ما معرض دسترسی ما نباشد عذاب نمیشه، اما اگر بود چی؟ امکان عذاب هست و معهو وقتی که این چنین شد و امکان دارد که اگر روایتی در معرض دسترسی ما هست عذاب و عقاب داشته باشیم، لابد من الفرق لاحتمال کون تکلیف المشکوک فی معرض الوصول، احتمال داره که حرمت مثلا دلستر هم از اون احکام باشه که خدا بیان کرده و در معرض دسترسی ما هست، پس من نمیتونم به صرف رفع اعمال یعلمون خودم رو بری بدونم و بگم که هیچ تکلیف. آیه بعدی هم همینه، و هکذا الحال فی قوله تعالی ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، این حتی یبین لهم خدا شما را به جهنم نمی اندازد و شما را عقاب نمی کند مگر زمانی که، یعنی تا زمانی که براتون بیان کرده باشد آنچه که باید رعایت کنید، وقتی که بیان کرد دیگه امکان این هست که با تخلف شما عذاب و عقاب هم سراغتون بیاد. خب این که خدا بیان کرده صرف این که در معرض دسترسی ما باشه بیان صرف میکنه، پس ما باید فرض کنیم تا اگر در معرض دسترسی ما هست به دلیل برسیم. فإن البیان یصدق اذا کان الحکم فی معرض الوصول، بیان ادله شرعی صدق میکند هنگامی که این حکم در معرض دسترسی ما باشه، دیگه ما نمیتونیم از اون چشم پوشی کنیم. بله قبلا هم طبیعتا با همین تذکری که اینجا بیان کردن، اون بیان واصلم که میگیم وصول به نحو فعلیه که بالفعل دست تک تک ما رسیده باشد، یک مسئله کاملا غیر عقلایی و انتظار زیادی هست. نمیشه هر کسی انتظار داشته باشه که مسائل همیشه دستبندی رو توی پاکت بذارن بدن دستش. خودمون باید تلاشی بکنیم. مثلا این مثالایی که گفتم دیگه در مواد غذایی، مثلا من بشم تو خونم بگم این شرط قطعیه، نه نونی هست نه میوه هست نه آبی، اون همش تو مغازه است برو بگیر، کجا قطعیه؟ آدم خودش یه قدمی باید برداره بره به اون مرکزی که وجود داره، دارو، غذا، دکتر، هرچی برسه و استفاده بکنه. خب این همه احکام هم ائمه و چاره شاید بیان کرده باشن تو کتابخونه باشه. کتابخونه میشه مثل همون مثال داروخونه، مثل مثال فروشگاه مواد غذایی آسان، باید بره دنبالش اگر هست تجیه کنه، بعدش بگه که نبود. بسیار خب، چون روزه هم هست و وقت کم هست، ان شاء الله بقیه‌اش انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.